بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على آل محمد وعجل. جهت شادی ارواح طیبه شهدا و حضرت امام، همه گذشتگان، ذوی الحقوق، پدر مادرمون، معلمانمون، اساتیدمون. الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. عن جابر جوفی روایتی است در کافی شریف، فرماید که تقبضت بین یدی ابی جعفر علیه السلام، خدمت امام باقر علیه السلام بودم و یهو حالم بد شد، مثلا حالت قبض بهم دست داد. فقلت جعلت فداک، به حضرت عرض کردم که اینو به صورت یک سوال کلی تر مطرح کردم. گفتم که ربما حزنت من غیر مصیبت تصیبنی، گاهی اوقات من بدون هیچ مصیبتی که من رسیده باشه، هیچ ناراحتی به من رسیده باشه، او علم ینزل بی، یا یه دردی مثلا چیزی، من یهو حالم گرفته میشه به عبارتی، مثل این که بفهمم مثلا بی دلیل یهو حالم گرفته میشه. حتی یعرف ذالک اهلی فی وجهی و صدیقی، اینقدی که خانوادم متوجه میشن یا رفقا متوجه میشن، اگر تو جمع رفقا باشه متوجه میشه من یهو پکر شدم، یهو حالم گرفته شد. فقال نعم یا جابر، بله همجوری هست. و توضیحش هم اینی که من میدم، امام باقر علیه السلام فرمان، توضیحش اینه. اینو چرا میخوام بخونم، دارم خدمتتون در این محضر شریف عرض میکنم، بخاطر اینکه یکی از قواعد ایمان باید ما این رو بدانیم. قواعد مؤمن بودن یکیش اینه، به هر جهت اگه چنین اعتقادی باشد و چنین رفتاری از ما سر بزنه، حتما جز عزیز کرده های امام زمانیم. ان الله عز وجل خلق المؤمنین من طینت الجنان، خدا مؤمنین رو از گل بهشت خلق کرده. و اجرا فیهم من ریح روحهی، از خلاصه روح بهشتی خلق کرده. اینا مؤمنین از یه گلند، از یه گلند. فذالک المؤمن اخ المؤمن لأبیه و امهی، بر همین مؤمنین برادر تنین با هم. ببینید ما یه موقعی هست که وقتی میگیم انما المؤمنون اخوه یا المؤمن و اخو المؤمن، مثلا فکر میکنیم که حالا گویی برادرن، مثلا حالا اینجوری حساب کن که مثلا برادرن، در صورتی که ظاهر آیات و روایات ما اصلا این نیست، میگه برادرن. ببینید یه بحث فقهی داریم ما اینجا که مثلا حالا جزء طبقات ارث هست نیست فلان، اونو یه بحث دیگریه. ببینید ما گاهی اوقات بحثای فقهیمون مبنای تفکرات اعتقادیمون میشه، در صورتی که اینجوری نیست. بحث فقهی حقوقی یه قواعد دیگری داره. مثلا فرض فرمایید کفر یک بحثیه که اگر بیاد تو بحث‌های فقهی حقوقی، خب معلومه کسی که مثلا شهادتین نمیگه چه میشه اسمش کافر. خب اما کفر تو بحث اعتقادی معنیش این نیست. کفر در بحث اعتقادی با آیات متعددی معناش اینه، مثلا که کسی یه چیزی رو بداند عین این که میداند انکار میکنه، نه این که حواسش نیست یا نمیداند. من بعد ما تبین لهم الحق، بعد از این که حق رو میفهمه انکار میکنه. حالا ممکنه توی دعوای با زنش باشه، توی دعوای با شوهرش باشه، دعوای با همکارش باشه، استاد با دانشجو باشه، دانشجو با استاد باشه، کسی میفهمه. مثلا فرض بکنیم ماها فرض بکنید که داریم درس میدیم، طلبی اشکال میکنن، ما هم سفت وایسادیم که مثلا این حرفی که میزنیم درسته، بینش میفهمیم طلبه داره درست میگه. خب این چیزا پیش میاد دیگه. حالا جلوی جمع اینجا یهویی از حرف برگشتن، اگر بر نگردی همونجا، این کفره، این مقدمات کفره، از اینجاها شروع میشه. از آدم طرف میفهمه اشتباه کرد ول نمیکنه، توی دعوای میفهمه اشتباه کرد ول نمیکنه، خلاف میاد، بعد بهش تذکر میدن، میدونه خلافه، پررگیری میکنه. خب این یه موقع طرف عذرخواهی میکنه، دیدیم دیگه، ما چون توی شرق تهران میشینیم اینا، کلا همه جا یه طرف است، ما هم بنا داریم خلاف نکنیم و دیگران خیلی بنا دارن خلاف کنن، واسه همیشه شاخ به شاخیم با اینا. خلاصه پررویی هم میکنه، خلاف میاد پررویگیری هم میکنه. این یه جور مقدمات، یه روحیه کفره این تو شخص. اینی که قرآن میگه و جحدوا بها و استیقنتها انفسهم، اینا انکار میکنن در اینه که میدونستن، یقین داشتن و انکار میکردن. و یعنی اینو بدونید، کسی اینجوری نمیشه که به پیغمبر و اینها یقین نداشته باشه، بگه من نمیدونم و فلان، اینا اینجوری نبوده. و اگر کسی واقعا اینجوری بوده، اون معاقب نیست. ولی قرآن تمام گزارش هایی که میکنه میدونه که این میدونسته و این کارو کرده. و جحدوا بها و استیقنت ها، اینه. اینا مثل یعرفون کما یعرفون ابناهم، مثل یعرفون هم کما یعرفون مثل بچه هاشون میشناختن، یعنی پیغمبر اینجوری، این روحی است. خلاصه میخوام عرض بکنم که بحث های فقهی با بحث های حقوقی فرق داره، با بحث واقعی و کلامی فرق داره، اونا یه مبانی دیگری ممکنه داشته باشه. اینی که ما میگیم مؤمن برادر مؤمنه، نه این فکر کنید مؤمن گویی برادر مؤمنه، حالا شما این مثلا اینجوری حساب کن که ترغیب شی مثلا، نه اینجوری نیست. در روایت دارد که فذالک المؤمن و اخ المؤمن لأبیه و امهی، برادر پدر مادریه، برادر تنیه، خلاصه اینجوریه مؤمن. فاذا اصاب الروح من تلك الارواح في بلد من البلدان حزنون حزنت هذه لانها منها، یه مؤمنی که شما یک تناسب روحی هم مثلا با اون مؤمن دارید، یه جایی اون گرفتار میشه، محزون میشه، بعد این شما هم محزون میشید. این بی دلیل نیست، به وارد از شما این بی دلیل نیست، دلیل داره. حالا اینو من یه خود توضیح بدم و مبناش تا خیلی بحثه که اگه بهش توجه بکنید و تذکر باشه برای انسان، خب خیلی مهمه. اولا یک اینو قاعده بدونید در بحث‌های ایمانی، آدم بی دغدغه نسبت به دیگران آدم بی دغدغه، دیگران دارن حروم میشن، دیگران دارن تلف میشن، دیگران دارن از بین میرن، دیگران کلن خودشه، کلن به فکر خودمم، خودم مثلا، حتی مثلا چهار تا مثلا خودم خانوادم مثلا دیگه، بقیه پول در میارم تو شرکتم، پول در میارم، پول در میارم، خودم پول در میارم، اینجوری که فکر نمی کنیم که خب من میتونم پول در بیارم، اون نمیتونه پول در بیاره. ببینید چند درصد اینجوری فکر میکنیم، چون که خب حالا اون نمیتونه پول در بیارم، من پول در میارم، اون بخوره. اینجوری هم نیست که عزیز من، که فکر میکنی که نه مثلا اون ارزه پول در آوردن نداره، اصلا این خبرها نیست. که برخی ها اینجوری تو ارزه پول داره، مثلا این ارزه پول در آوردن داره. اتفاقا در روایات ما داریم گاهی اوقات خدا به احمق اینقدر پول میده که همه دیگه تردید نکنن که ربطی به عقل نداره، پول در آوردن ربطی به عقل نداره، خود یه نفر پول میده. از اون طرف هم هست که واقعا انسان اگر رزق رو سر رزق رو باز بکنه به سمت دیگران. خدا اطلاقی بهش رزق میده. حالا من قبل از اینکه توضیح بدم همین توضیح خود تکمیل میکنم. گفتم ما حج بودیم، این سعی خیلی حال میداد. یکی از جاهایی که خیلی حال کردیم سعی بود. سعی بعدن هم براتون توضیح میدم. اصلا سعی و تلاش کلا یکی از قواعده تو کاره. یه نکته شو دیشب گفتم و اونی که شما سعی باید بکنی ها، ولی آب رو به سعی نمیدن. آب زیر پای اسماعیل در میاد، تو داری سعی میکنی با کمترین در حقیقت امیدی، تو باید سعی بکنی ولی آب اونجا در میاد. اونی که طالب اصلیه و داره پا میزنه، پا میکوبه به زمین، اون. حالا نمیخوام الان برم تو روزه و اینه، روزه داره اینا، روزه داره اینا. واقعا اونجا روزه هم میخوندیم و خودمون همه گریه میکردیم که یه حاجری بالاخره دوید ما آب رسید، علی رباب دوید و آب رسید. حالا زمزم جوشید. در روایات زمزم چیز عجیبی وجود داره، دارد که اگر حضرت هاجر دورشو سنگچین نمی کرد، حضرت هاجر اومد دور زمزمو سنگچین کرد، یعنی گرفتش که آب مثلا هدر نره تو اون بیابون، یا مثلا که مثلا هول کرد. در روایت دارد که اگر این کارو نمی کرد لکان سیحن، زمزم میشد رود. نه تنها جوشش داشت بلکه جریان هم داشت، الان فقط جوشش داره. ترسید. ببینید فیض از اون ور اطلاقیه، با اطلاق فیض میاد. تو این ور داری هی دو تا چهار تا میکنی، بالا پایین میکنی، بدم خودم به خودم چی میشم چجوری فلا اینا، خب اینجوری میشه دیگه. این تفتیای یزد هستن. تفت الان توشون یه داستانی سینه به سینه است، داستان تامهر. امام رضا که داشتن رد میشدن میرفتن خراسان، از این سرزمین گذاشتن و بعد دعا کردن برای اینها. اینا گفتن دعا کنید یا امام رضا، دعا کنید ما آب داشته باشیم. بعد گفتن تامهر، گفتن تامهر. حضرت رضا هم دعا کردن که اینا آب داشته باشن، تامهر. بعد میگن تفتی ها اینجوری میگن، میگن اونجا تا مهر آب هست، بعدش آب قد میشه. بعد خودشون میگن، میگن خب مرض داشتیم و میگوید کل سال مثلا آب داشته باشیم ما، چرا تا مهر مثلا نیست، خشک بوده اونجا مثلا، گفتن تا مهر. این داستان سینه به سینه تو این سینه این تفتی ها چیز هست. چرا تا مهر؟ چرا اینجوری؟ چرا کم میخوایید؟ چرا این اعتقاد رو دارین؟ چرا این اعتقاد رو دارین؟ به قول آقای بهجت، چرا این اعتقاد داری که مریض رو هم شفا میده، مرده رو هم شفا نمیده؟ مثلا چه فرقی برای خدا داره؟ برای خدا چه فرقی داره مریض با مرده؟ ما فکر میکنیم اینا ذهنیت ماست. فکر میکنیم و به قول آقای بهجت میفرمودن که ما دوچار محرومیت اختیاری شدیم. یعنی خودمون خودمون رو محروم میکنیم. آقا شما زیاد بخوا، تمام بخوا، از همه کم نخوا، زیاد بخوا، اطلاقی بخوا، اصلا بعضی وقتا نخوا. بگو دیدی بعضی میگن هرچی کردم، بدین تاکسی ها میگن آج همین هرچی کردم، اصلا ما رو مواجه میکنه با خلاصه با یه دنیای از اخلاق. گاهی خود اینجوریه. اونایی که امام سجاد میگن مرض تو مرضن شدیدن، میگن که مثلا خیلی مریض شدم، پدرم امام حسین اومد بالا سرم، نه تو جنگ کربلا، مثلا وقت دیگری اومدن بالا سرم، گفتن که چی میخوای الان؟ گفتن اشتهی ان یکون من لا اقترح علی الله، دوست دارم جز کسایی باشم که هیچ پیشنهادی به خدا نمیدم. و با هم گفتن احسنت احسنت، قد زاهیت ابراهیم خلیل الله، شبیه ابراهیم شدی. گاهی اوقات اطلاقیش بکنید به معرفت. معرفت، خدایا بده، یا امام زمان بده. شب هفتم محرمه، شب باب الحوائج الله، شب جمعه است، بده. چی بده دیگه؟ بده دیگه، کرمت. نگو اینو حالا اینو اینجوریش اونجوریش بکن. گاهی اوقات ما میگن بی معرفت نمیدیم. باز دور آقای بهجت خدا رحمت کنش صلواتی بفرسته داریش. یه داستان بامزه ایشون تعریف میکرد، بعد نکته داشت بامزه این بود. کسی رفت خدمت امیرالمومنین، وضعش خراب بود، یا امیرالمومنین یه پولی به من برسه، شما واسطه بشید یه پولی به ما برسه. بعد از حرم اومد بیرون، یه کاروانی از ایران اومده بود، کاروانی از ایران اومده و خلاصه گفتن اینو بابات فرستاده برات این پول و فلان اینا. اینو گرفت رفت حرم، گفت یا امیرالمومنین اینو که بابام داده اینا، خلاصه اینو برای خودت فاکتور نکنی مثلا اینا الان تو اینو، اینو که بابام داده. اون یه چیز دیگه، یعنی فکر میکنه که مثلا وقتی که داره میگه انگار امیرالمومنین مشرف نیست که مثلا این اقدام مثلا از 15 روز پیش 20 روز پیش که اون داشته، مثلا اینا مسلط بر عالم هن، اینجوری نیست که مثلا شما اینو الان خواستی، تازه امیرالمومنین فهمیده شما پول میخوای الان. نه، اون سریع الاجابه بودنشون اینجوری امیرالمومنین داره به رخ میکشه، اینجوریه. کم نخواهید، خلاصه ائمه دستشون به کم نمیره، زیر دین هیچ کم نمیمونن، دستشون هم به کم نمیره. الکی قید خودت نزن به کار، بگو من همه چی میخوام، من همه چی میخوام، قابلیت ندارم، خب قابلیت هم میخوام، قابلیت هم میخوام، همه چی میخوام. یه نکته ایمانی پس این است که انسان باید دغدغه داشته باشه نسبت به دیگران. یه آدم بی دغدغه، جماعت بی دغدغه، کشور بی دغدغه، کسایی که در فامیلشون کسایی دارن که پول از سر و کولشون داره بالا میره، از اون طرف یه عده واقعا نمیتونن جواز بر بچه‌شون. و فکر میکنید نظر رحمت خدا اینجا میاد؟ نظر رحمت امام زمان اینجا میاد؟ این اصلا ایمانه؟ این روح ایمانیه؟ حاضر نیستیم به صورت نهضتی کمپینی این انباریامونو خالی کنیم؟ انباریامون که دیگه دردمون نمیخوره، مثلا یه چیزایی داریم تو انباری میریم میبینیم حالا 5 سال پیش به دردمون هم نمیخوره، ولی بازم نگه میداریم. حاضر نیستیم کمپینی اینا رو این موقع انباری بردار، انباری ها خالی شه. ما یه موقع تو ارتباطی داریم داشتیم با شهرداری تهران، آقا تو انباریا اینقدر وسیله هست که اگه یه دستی به سر گوشش بشه، یه تعمیری بشه، این به درد خیلی ها میخورن. اینش هم حاضر نیستیم. خدا نظر رحمتش جلب میشه. آیا وقتی که اون روایتو شنیدید، وقتی به علی ابن مهزیار میگن، میگه آقا ما دنبال، میگن کجا بودی؟ ما دنبالت بودیم. میگه آقا من دنبال شما بودم. آقا کسی نبود. میگه نه، لکن نکم کثرتم الاموال و تجبرتم علی ضعفاء المؤمنین. شما داری پول جمع میکنی، کاری هم به ضعفا نداری، نه میخوای بیای منم ببینی. به اینا رو دقت بکنی، کار را اندازی بقیه و و و. این اون نکته اول ایمانیه که هر چقدر بابتش حرف بزنیم و روایت بخونیم و شاخصش انفاقه و این شاخص ها تو قرآن پوره، این سر جاش دیگه اینو برای خودتون یه برنامه کنید، یه پولی بدید گرفتاری حل بکنید، تو فامیل گرفتاری حل بکنید. یه نکته دیگه که داره و در روایات دیگه توضیح داده شده، این نکته به نکته بسیار مهمیه، این است که ائمه فرمودن، خوب دقت کنید اینا، این تیکش قدیمی بود تذکر بود، این تیکش رو خوب دقت کنید. ائمه فرمودند که ما روحمون از اعلی علیینه، خوب دقت کنید، بدنمون از علیینه، مؤمنین روحشون از علیینه، بدنشون مادون علیینه. اون میگم یعنی چی؟ الان بدن امام با روح ما شد توی لول، درسته؟ از علیین شد. مؤمن کسی است که روحش از مرتبه بدن اهل بیت تهیه شده. خب یعنی چی؟ میدونی چی؟ رابطه روح با بدن میدونی چیه؟ رابطه روح با بدن این مدلیه. بدن اصلا هیچ مقاومتی راجع به روح که نداره که. بدن ابزار روحه. روح در بدن تصرف میکنه و کاری رو که بخواد میکنه. یعنی چی؟ شما الان بخواید یک جایی رو نگاه بکنید، نگاه میکنید. بخواید سرتون رو بچرخونید، میچرخونید. خب اگر بخواید هر کاری بکنید و اصلا اون روحه که داره بدن رو این طرف اون طرف میکنه. و یا نه، اگر روح انسان نداشته باشه اصلا انسان نیست دیگه، اون یه جسدیه، جسد میشه دیگه، روح محسوب نمیشه، اصلا انسان محسوب نمیشه. حالا اینو ما تشریفاً میگیم انسان رو مثلا میبریم دفنش میکنیم و اینا، و یا نه یه جمادیه دیگه، میپیوندد به جمادات، وقتی روح نداره. نکته مهم این بحث اینه، ببینید کسی که هی تسویه میشه، تسویه میشه، تسویه میشه، چون که مرتبه روحش از بدن امامه، امام در روح او تصرفی میکنه مثل اینکه تو بدن خودش داره تصرف میکنه. چجوری امام تو بدن خودش تصرف کنه؟ من چجوری این کار میتونم بکنم؟ اینجوری تو بدن خودم میتونم تصرف کنم. خب به همین راحتی تو روح تصرف میکنه، تو روح مؤمن. نتیجه میشه چی؟ نتیجه میشه اینی که شخص فکر میکنه خودش داره تصمیم میگیره، ولی امام داره تصمیم میگیره در او، به دلیل پاکی و لطافت. داره اینجوری میشه که هر چقدر قرب داره بیشتر میشه، با امام داره ارتباطش بیشتر میشه، که محصول دو تا چیزه که بعدم میگم که چجوری ارتباط با امام کلن زیاد میشه. هی داره اینجوری تر میشه، او فکر میکنه خودش داره تصمیم میگیره، اصلا خودش تصمیم نگیره، امام داره تصمیم میگیره. چقدر خوبه، چقدر خوبه کسی خودش برای خودش تصمیم نگیره. به حسب ظاهر انگار که خودش داره تصمیم میگیره، ولی خودش تصمیم نمیگیره، امام داره تصمیم میگیره و بهترین تصمیمات تو کاسه او قرار میگیره، چون امامه. امام همون جوری که برای بدن خودش داره تصمیم میگیره، برای روح مؤمنین داره اینجوری تصمیم میگیره. هر چقدر رابطهشو با امام به دلیل اون دوتا چیزی که حالا بعدم میگم به هم بزنه، خب عملا داره از روح ایمانی فاصله میگیره. به تعبیر روایت دیگه مؤمن نمیشه دیگه، باید خودش بشینه تصمیم بگیره، خودش با شیاطینی که به تعبیر قرآن قل هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، میخواید بهتون میگم شیاطین بر کی نزول میکنن؟ تنزل علی کل افاکن اثیم، نزول میکنن بر هر گناهکار تهمت زننده. چی اینا؟ این محل نزول شیطان میشه. او هم فکر میکنه خودش داره تصمیم میگیره، او هم خودش تصمیم نمیگیره، اونم شیطان براش تصمیم میگیره. امیرالمومنین در نهج البلاغه اینو میفرمان، میگن خلاصه شیطان اینجوریه که فباد و فرخ فی صدورهم، در سینه های برخی از اشخاص تخم گذاری میکنه و دب و درج فی حجورهم، تو دامن اونا و در مقام عمل جوجه کشی را میندازه. فنتق به السنتهم، اون موقع شیطون حرف میزنه، با دهن این حرف میزنه، فکر میکنه خودش داره حرف میزنه، مثلا تریبون یه جای دیگه افتاده، تریبون دست کس دیگه است، خودش حرف نمیزنه، شیطون داره حرف میزنه. چرا؟ چون که محل نزول شیاطین شده این. حالا اون دوتا رو وعده انشالله تو این شبها میگم اون دوتا رو. این خیلی حرف مهمیه که انسان اون دوتا امر رو مراعات بکنه، به دلیل مراعات اون دوتا بحث همین جوری باشه که به تعبیر خلاصه دعای عرفه اینی که خلاصه ما اختیار نخواستیم، به اختیار کن اختیاری، خدا با اختیار خودت اختیار ما رو بگیر. نه اینکه بحث کلامی جبر و اختیار رو باز ارزمون میفهمید، خودش داره تصمیم میگیره، واقعا خودش تصمیم نمیگیره. این مثل عروسه که خیمه شب‌بازی براش دارن تصمیم میگیره، دستش اینجوری میکنن دیگه، اینجوری میشه مثل این عروسکا اینجوری میشه. این خوب نی؟ این خوبه که انسان دو تا چیز رو مراعات بکنه که بعدن میگم، به واسطه این پاک بشه، صاف بشه، ایمانی بشه، روح ایمانی در او باشه، که اون موقع برای همین است که این عرضمو بگم این بخش تمام بکنم یادم طولانی شد، بله، برای همین است که جالبه در روایات ما گفتن که یه موقع امیرالمومنین رو میکنن به خلاصه اصحاب، میگن ارجاء آیت فی کتاب الله چیه؟ امیدوار کننده ترین آیه در آیات الهی چیست؟ هر کی یه چیزی میگه حضرت همه رو تایید میکنن، میگن قال حسنتون ولی این نیست. حالا خوبه مثلا یا عبادی الذین اسرفوا علام، خوبه ولی این نیست. 7-8-10 آیه میگن اصحاب، حضرت میگه این نیست. اگر بگم شما خود تعجب میکنید که مثلا ارجاء آیت امیدوار کننده ترین آیه اینه. میگن آخرش که همه رو خلاصه آچمز میکنن در آیه، هر کی آیه میگه از میگن قال حسنتون ولی اینی، میگن ارجاء آیتن این است، اونی که تو سوره مبارکه هود اومده اقم الصلاة طرفی النهار و زلفا من اللیل ان الحسنات یذهبن السیئات ذلک ذکر للذاکرین. زید آیه رو یه مروری بکنیم، تازه موقعیت آیه رو باید برید تو سوره هود نگاه کنید کجاست. این آیات اصلا تراز اینجور بحثا، تراز بحثای حکمرانیه، اصلا تراز قرآن تمدنی حکمرانیه، تراز و تراز آیه. حالا راجبه این معنای نکته‌ای هست که میخواستم بگم، ادامه همین این میگم. این یعنی چی؟ یعنی نماز بخونید. نماز اینجوری هست که ان الحسنات یذهبن السیئات، این حسنه میاد سیئات رو میشوره میبره. دم کدوم آیات؟ دم همون آیات فاستقیم کما امرت و من تاب معک، اون آیه ای که شیبتنی سورت و هود به خاطر اینه، سوره هود منو پیر کرد به خاطر این، به خاطر اینی که استقامت کن، کسایی هم که باهاتن استقامت کنن. حالا راهش چیه؟ چجوری همه استقامت کنیم؟ چجوری میشه؟ پیغمبر که خودش استقامت بلده. این و من تاب معکش پیر کرده که بیان همه با تو هم استقامت کنن. راهش چیه؟ راهش اینه که اقم الصلاة طرفی النهار و زلفا من اللیل، نماز بخونی تو این واضح های پنجگانه. چی میشه؟ ان الحسنات یذهبن السیئات، این حسنه میشوره میبره، کلن حسنات یذهبن السیئات. یه نکته ای رو بگم اینجا باز دوره پرانتزی، و اونی که ما یه حرف اشتباهی رو خلاصه خیلی غالب کردیم اینا ملت، گفتیم قل جا الحق و زهق الباطل، دیو چو بیرون رود فرشته در آید. کی گفته؟ آیه که اینو نمیگه، آیه میگه دیو بیرون رود چو فرشته در آید، نمیگه دیو چو بیرون رود فرشته در آید، که میگه جا الحق و زهق الباطل. خب ان الحسنات یذهبن السیئات، شما باید جریانی از حسنه درست بکنید که سیئات رو بشوره ببره. این میشه ارجاء آیتن. چرا؟ به خاطر اینکه شما وقتی که پاک بشید همه جوره پای ولی زمان هم حتی میمونید، اهل استقامت هم میشید، بهترین تدبیر. آقا باید دل شما رو کی قرص کنه در مقابل چه کفر چه در مقابل نفاق، که بسیار مهمه بحث نفاق. اینی که در دعای افتتاح اولش داره اللهم انا نرغب و الیک فی دولت کریمه چی؟ تعز و بهل اسلامه، اون یکیش داره و تذل و بهل کفر، نه تذل و بهل نفاق و اهله. مسائل آخر و زمانی هم جنگ ما با غرب نخواهد بود، اینو بدونید، جنگ ما با نفاق خواهد بود. این یه تعابیر زیبای خلاصه آوینی هم هست. کلن پدیده های نفاق ها، کسایی که دم از اسلام و همه این چیزا میزنن ولی اگر قرآنم یه هی همول عدو و همول عدو و منظورش همینه، یه دشمن مقایسه همین. و اصلا وقتی که بینی نفاق به خاک مالیده بشه اونجا محل استجابه دعاست. صیاد شیرازی میگفت امام به من میگفتش که منو تو تنگه چارزبر دعا کن، اونجا بینی این منافقین به خاک اونجا محل استجابه دعاست، تنگه چارزبر. اینا شهید صیاد میگفته، امام هم گفته هر موقع رفتی تو تنگه چارزبر منو دعا کن. بعد میگه ذالک ذکر للذاکرین، این ذکریست برای ذاکرین. چرا ذکر؟ به خاطر اینکه اصلا شما این یه حرف بسیار مهم، اینا همش از این هشتگاست که یه موقعی باید خلاصه بپردازیم بهش. علوم ما چون نفخت و فیه من روحیه، علوم ما تذکریه، تفکری نیست. شما کافیه روحت یادش بیاد، والله یه جاهای روح آدم یادش میاد. من قبل از حج وقتی که این روایات استلام حجر رو میخونم که در حجر الاسود میثاقه و میثاق همون و اشهدهم علی انفسهم الست و ربکم قالوا بلا، یعنی خودت شهادت میدی که نه درسته اینجا خدا ربه. من فهم میکنم اینا گویی اینجوریه، ولی تو اون مغناطیس به محض اینکه دستت به سمت حجر میگرفتی یهو انگار یه میثاق یادت میاد، اشهدهم علی انفسهم الست و ربکم، خدا رب، خدا همه کار است. ببینید تخیلی نیست، خدا وکیلی. دستو که میگرفتید به سمت حجر افتادن این استلام میثاقه، یهو انگار یه چیزی میریخ تو آدم که اشهدهم علی انفسهم الست و ربکم قالوا بلا. چجوری برخی از صحنه آدم یادش رفته، دیدید که اصلا یه عکسی به آدم نشوندن، دوتا خاطره تعریف کنه، یواشوش آدم یادش میاد. اینم روحش نیست به دلیل و نفخت و فیه من روحی، از جایی گرفته شده یادش رفته، بیاد یادش میاد، بیاد تو این مغناطیس ها یادش میاد، بیاد کنار قبر پیغمبر فهمه اینجا یا رحمت للعالمین همینه، ایشونه. خب اصلا یه چیز عجیبیه. اینا روح آدم اینا رو یادش میاد. تا این روح ایمانی گفتن چهار ماه با حاجی هست و فلان اینا، بعد اگه گناه کنه اینا این روح ایمانی ازش میره. پناه بر خدا. امیدمون به همین مجالس خوب بعد از حج این مجالس هست که برای امام حسین گریه بکنیم. این هست که وقتی که هر چقدر شخص پاکتر بشه، این پاکتر شدن او رو در حقیقت حتی به استقامت، حتی به ولی شناسی و و و همه این چیزا نزدیک میکنه. اینو نزدیک میکنه، میفهمه. این چیزی که گفتم قرآن، ببینید اصلا بحث قرآن، بحث امام حسین، بحث اینا رو گفتم روایتش خیلی مهمه. اگر شما در فرضهای تمدنی دیدید دوربین رو جای خوبی گذاشتید، اگر در فرضهای تمدنی ندیدید میشه شبیه خیلی وقتا این حجتی، مگه اونا چی نمیگیرن؟ مگه مجلس نمیگیرن؟ میگیرن، سینه نمیزنن. چرا سینه نمیزنن؟ اصلا تمدن میخوان از این؟ نه، اصلا تمدن اسلامی رو از این میخوان، از این مجاله. اصلا اونی که خود حضرت فرمودن که من اصلا فلسفه قیامم ان آمر بالمعروف و انها عن المنکر و اسیر و سیرت جدی و ابی، این امر و نهی از منکر اینه، این مثل این ستاد امر و نهی از منکره. نه با اینا نیست که اینو برخی از من میپرسن اینا، این شک نکنید یه توته است. اینو آدم با تجربه ایم که دارم اینو به شما میگم، این جریان نفوذه که شما یهو میبینید که یه گشته چیزی پیدا میشه، گشته ارشادی پیدا میشه، هیچ کی هم مسئولیتش رو قبول نمیکنه. این صحبت کردم و هیچ کی قبول نمیکنه که من گفتم. خب بدونه که هیچ اتفاقی هم افتاده باشه، دو سه تا اتفاق یوی رسانه‌ای میشه، پروپاگاند رسانه‌ای میشه، همون موقعش یوی فرمانداری ها چند تا فرمانداری بدون خیلی این نامه محرمانه است، این دیسیبلینه، چیزه دیسیبلینه، بدون نامه محرمانه یوی چی میدن که خدمات بانکی و فلان اینا از خانومای مثلا بعد حجاب فلان بشه، بعدش به اداره ما مثلا زدن که آقا مثلا چهار تا خانوم شما مثلا ناخون کاشتن، به تو چه ربطی داره؟ یه جلف بازی در آوردن یه بحث دیگه است، لاگ زدن یه بحث دیگه است. تو دقیقا در موقعی که اوج اقتدارای ژئوپلیتیک بایدن اومده تو منطقه، نتیجه نگرفته، از من پوتین آوردن فلان اینا، تو همین زمان یهو میشه مسئله گشت ارشاد. شما شک نکنید جریان نفوذه که یهوی اینا میشه و اون میشه و اونور ستاد فلان میاد برای خودش حرف میزنه و بخشنامه میده و از اونور فرمانداری و نمیشه. این همه حماقت متراکم غیر ممکنه. خب اینا میشه چی؟ این میشه ما امرام نیاز منکر. به جای اون سطح تمدنی که اساسا طرح شده در این بحث، که این آیه ولتکم منکم میگه سه تا مسئله تمدن سازه برام، ولتکم منکم امه یدعون الی الخیر و یامرون بالمعروف و نهی عن المنکر، که حالا خودش بحث مفصلی داره که حلقه میانی باید بپردازن به این سه تا، ولتکم منکم امه که این کار رو انجام بده. بعد میبینید که خانم محجبه ما، ببینید کلا فضا تو قرآن فضای تمدن، شما جریان امام حسین هم تمدنی ببینید، من اینو بگم و تمام کنم بحثم موند اصلا. این فضا رو تمدنی ببینید، این بچه های شریف آه مهاجرت فلان همه ایچه تو ککش افتاده دیگه، تو همه بچه های علم سند بچه شریف فلان. مهاجرت بریم بزنیم، ویلکم بابا بریم، ویلکم بریم، اصلا یه طرف دیگه، یه طرف دیگه دنیا، چه کار بکنیم اینا. آقا این تعاون و علی البر و التقوا ولا تعاون و علی الاثم و العدوان، تو سوره مبارکه مائده نگاه کنید آیه 2، اصلا ببینید لبه بحث مال این نیست که مثلا طرف میخواد بزنه اونو بکشه، مثلا حالا تو بهش چاقو نده، مثلا اصلا تراز بحث این نیست، تراز بحث ولایته، تراز بحث مال ولایته، که هر چقدر میتونید پای ولایت تعاون کنید با هم دیگه. تراز بحث اینه. بذارید با این چیزم تمام بکنم که انشالله دعا کنید که این اتفاق بیفته و بعد پای ولایت بمانیم و انشالله عاقبتمون به خیر بشه. الان تو پیچای تاریخی جدی قرار گرفتیم. من عرض کردم دیشب، ما داریم مبانی رو نگاه میکنیم، میبینیم که واقعا دیگه داره اتفاقات به سمت ظهوره، شوخی هم نداره. آقا میدونی که اهل خواب تعریف کردن اینا هم خیلی نیستن، اصلا نیستن. اونطور مراتب یه خوابی تعریف کرده بودن برای آقای شبزندار تعریف کرده بودن، این فقهای شورای نگهبان. بودم من خواب دیدم که یه پیغمبر رو خواب دیدم، یه ساختمان نیمه کاره‌ای هست که حضرت به من میگن اینو وایس تمامش کن. میگم آقا من اصلا نمیتونم، پس من بر نمیاد این کارو انجام بدم. حضرت میگن چرا؟ پس تو برمیاد شروع میکنی، خودت هم تمومش میکنی، انشالله که تعبیر این انقلاب باشه که خود ایشون تمومش کنه داستان رو. و اینم عجیب ندونید، برخی ها فکر میکنه ایشون آیا مؤیده؟ آیا حرفت چیه؟ معلومه که مؤیده. این اصلا تو چه فازی هستی؟ بابا ایشون که هیچی، که حالا دیگه مسئول یه پرچم شیعه است، این آقای عبدالنبی عراقی که تو قم دفنن، ایشون خودش تعریف کرده میگه من تو نجف یه موقعی فکر میکردم که چرا آستبالحسن شاخص شده، مرجع شده و شده پرچم افتاده دستش. خب منم دارم درس خارج میدم، چه علمیتی هم دارم، ایشون هم داره فلان، چرا ایشون؟ و این تو ذهن ما بود. سر یه چند تا سوالی که من از امام زمان داشتم یه ختمی بود، اون ختمه رو پیدا کردم رفتم مسجد سهله قوه، یا حالا خاطر من نیست، رفتم اونجا شروع کردم ختمه رو گرفتن. بعد 40 مثلا روز مثلا این ختمه رو میگرفتم. بعد حالا روزای پایانیش بود، همونجوری که داشتم چی میکردم یه آقای اومد و گفتش که با ما چی کار داری؟ گفتم آقا من با شما کار ندارم، مثلا بفرمایید. گفت نه خب تو با ما کار داری، خب ما چی کار داری؟ گفت آقا من با شما کار ندارم، بفرمایید. بعد رفتن من بودم، یه گفتم نکنه این همه آقایی من باش کار دارم. میگفت شروع کردم به دویدن، فاصله هم نداشت نمیرسیدم، هرچی هم میدویدم نمیرسیدم بهشون. تا دیدن ایشون رفتن توی خونه، من با چشم داشتم دنبال میگم، رفتم در زنگ زدم، در زدم، خادم اومد، گفتم من با آقا کار دارم. بعد گفتم من باید برم اجازه بگیرم. مادر رفتن گفتم بفرمایید. اومدم و نشستم در محضر امام. امام مثلا تختی نشسته بودن و کاش ما هم ببینیم، خیلی خیلی حال میده. ما میدونستیم که تو عرفات امام هست، فقط میدونستیم که یشهد المواسم دی امام تو عرفات هست، اصلا دیوانه داشتیم میشدیم که اینجا جایی که امام هست، کجاست نمیدونیم. ما هم زدیم بیرونه در تو چادرها به ما نشون نمیدادن، شاید هم دیدیم نشناختیم نمیدونم. گفت امام رو دیدم بیا، همه سوالات هم یادم رفت. ازت گفتن خب بفرمایید. من گفتم من یادم رفت. گفتن خب بفرمایید. من اومدم بیرون، تا اومدم بیرون همه سوالات یادم اومد. اومدم در زدم، خادم اومد، گفتم که من با آقا کار دارم. گفت آقا نیستم. گفتم آقا دروغ نگو. گفتم الان گفت آقا مگه دروغ میگفتم؟ جام اینجا نبودیم چی؟ یعنی چی دروغ نگو؟ نائبشون هست نگیم های سوال. گفت من نائب. رفتم دیدم همونجا استاولحسن نشسته. شروع کردم سوالا رو کردم، ایشون جواب داد و حتی میگفت ایشون که من تردید کردم، گفتم نکنه کسی شبیه استاولحسنه، بدلی داره مثلا، چیزی داره اینا. رفتم نجف، رفتم در خونه ایشون زدم، استاولحسن مثلا همون سوالاتو کردم، این همون جواب رو داد. بعد استاولحسن من گفتش که قبول کردی الله، افتاد، من عذرخواهی کردم اومدم بیرون. آقا خلاصه ولایت رو حواستون باشه، ولایت رو حواستون باشه. یه عارف بالله مثل آیه حسنزاده ای هست که باید بگه که چشمتون رو بدید به دهان رهبری که چشمش به دهان صاحب الزمانه. حرف نزنیم، نظر ندیم، نه حرف بزنیم، نظر بدیم، اما تو این حرفا، تو این، من باور بکنید خیلی از این مسئولین دیدم که حرف آقا رو گوش نکردن زمین خوردن. خود حاج قاسم اینو شنیدید ازش دیگه، که میگه من رفتم راجع به کشور عربی چیزی گفتم، ایشون یه چیزی گفتن. بابا اینقدر این معنا رو داریم که مؤمن کیس میشه، اون کسی که پرچم دستشه. یعنی چی؟ بابا من راجع به کشور عربی ایشون یه چیزی گفتم، بعد من هی فشار آوردم ایشون رو قانع کردم به سمت یه چیزی دیگه ای. ایشون گفتن نماز خوندیم. بعد از نماز من اومدم با آقا گفتم غلط کردم، همون که شما میگی، نمیدونم همون کار رو میکنم. بعد ایشون میگه من رفتم اون کارا رو کردم، اینقدر خیرهای غیر منتظره توش بود، خیرهای غیر منتظره که من اصلا تو محاسباتم نبود. اینو حواستون باشه به عظمت این شب جمعه. همون چیزی که اگه این ایشون صاحب پرچمه، ایشون قاعده، ایشون هم که بزرگانی تواضع میکنن، اونایی که کمر جلوی کسی راست خم نمیکنن، اینجوری تواضع میکنن. ما دیدیم آیه جاودان اینا رو چیکار میکنن برای آقا. دیگه بخوام داستان میگم خیلی، اهل داستانم نیستم خیلی. خلاصه اینجوری تو این سطح تمدنی جدید خودمون رو نگه داریم، به علم حضرت آقا نگه داریم. اون دو تا هم وعده من تو فردا شب انشالله اون دو مطلب رو خدمتتون میگم تا رابطمون با امام درست بشه. رابطمون با امام درست بشه، امام تصمیمات خوب برای زندگیمون، برای فردمون، برای جامعهمون، برای خانوادهمون میگیره. یه صلواتی بر محمد بفرستید. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما حاط بين. اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذا وفي كل وليا وقائدا وناصرا ودليلا تمته هم جا برم. آقا مجلس خط بهت گفتم مجلس خط کاری نداری که مدح سخنرانی که مجلس خط به احترام صاحب مجلس میری صاحب مجلس ما به زمان اگه بگن از همه ما اون جلو در ایشون پذیرایی کرده تعجبی نیست نظر رحمتشون تو این مجال. آقا باور کن بهترین سوی من این کاره همو دارم بگم. همه این روایاتو دیدیم، آیاتو دیدیم، چله موسوی، چله چی، چله، ولی همه تو همین مجال است، هدایت شدن، رفتن، شهید شدن. اگه اونا رو هم داشتن اینو داشتن، اگه اونا رو داشتن اینم داشتم. این دهه رو کم نگیری امام زمان. روزه جد... یا قدیم الاحسان به حق الحسین. اینجا احسان دیگه عدل نیست، دیگه ان الله یأمر بالعدل والاحسان. اینجا احسان، اینجا میپاشن همینجوری دیگه. اصلا دیگه کاری ندارم به این چیزایی که تو چی آوردی. اصلا احسان که این نیستی. اگه نگاه بکنم به من که من چی آوردم که این عدله. احسان یعنی دیگه یا نمی کنم. ناز کرمت همه جا برم به بهانه تو که مگر برسم در خانه تو مولا. همه جا دنبال لتو میگردم، همه جا دنبال لتو میگردم که توی در ما همه دردم. یا ابا صالح مددی مولا، یا ابا شب جمعه است مولا، یا ابا صالح مددی
اونو میندازیم پایین.
من ناقابل آجا، من ناقابل به تو دل بستم، من ناقابل به تو دل بستم، نکشید آمان خود از دستم. یا ابا صالح مددی مولا، یا ابا.
این جمعیت این صدا
لا، یا ابا صالح مددی مولا.
شب جمعه است،
راوی میگه پرسه امام ازش میپرسن، امام صادق میپرسن میخوای با ارواح همه ملائکه حتی روح القدس مسافر کنیم؟ میگه بله یبن رسول. فرمان شب جمعه برو کربلا، میخوای با ارواح همه انبیا مسافر کنیم؟ بله یبن. شب جمعه برو کربلا. بعد میفرمایند میخوای با خود خدا مسافر کنیم؟ شب جمعه برو کربلا چه خبره؟ شبهای جمعه فاطمه با اضطراب و واهمه آید به دشت کربلا، گوید حسین من چجور. بنیا قتلوک ذبحوک آقا. ذبح میدونی یعنی چی؟ تو درسای ما میگن زب یعنی فری اودا جربه، باید چهار رگ و قد کنی تا بشه زب. خب این فقط از جلو ممکنه، یه سلامی داره آقا، السلام علی مجذوذ الرأس من القفا.
اینجا دیگه زب نیست، اینجا جز، جز یعنی کندن.
بنیا قتلوک ذبحوک و من الماء منعوک. بابا روزه آتش قدیمی ترین روزه است، برا همه ملائکه خونده شده، برای همه انبیا خونده شده، شرط تقرب همه انبیا این بوده. این روزه آتش رو شنیدن، همین یه لیوان آب بسه برای روزه. لا اله الا الله، امشب هم شب هفتم روزه آتشه. چند بار گفتم و شنیدی؟ میخوام تذکر باشه، سفره رو پهن کن، بی حساب بخواه. بابن هواجم حضرت آیت الله اخشناس یا حاجت شرعیشون 40 بار نظم کنن زیارت عاشورات، صد لعن و صد سلام بخون. اواخرش بودن آقا رو میبینن حق شناس چرا انقدر زیارت عاشورا میکنن؟ بودن آقا جان به خاطر اون حاجت شرعی فرمودن حق شناس کارا رو لازم نداشت. یه بار روزه عموی ما علی اصغر رو میخوندی حسین جان همه چی میخوایی شب جمعه از شب گدایی میمنه یه لشگر رو نگاه کرد کسی را ندید میسره یه لشگر رو نگاه کرد کسی را ندید فریاد غریبش بلند شد علمن ناصرن ینصرنی علمن معین فیعیننی المن ذاب يذب عن حرم رسول الله آیا این حرم رسول خدای مدافعی ندارم؟ آقا میدونی ابی عبدالله با چه حالی داره از این حرم فاصله میگیره؟ یه موقعی رضا خان علونه اش گفتن میخوای بی حجابی رو را بندازیم اصلا این خانوم این علما رو برد بی حجاب اسیری بیار گفت نمیشه گفتن چرا؟ گفت زن عفیفه اسیر بشه اینجوری میمیره چقدر جسارت شد یه وقت یه بچه ای تو قنداق دست و پازم رفتم اخیام گفت یا زینب نابلینی ولدی از صغیر حتی اودعم بده باش بدا بکنم یعنی میخواست بگه من آخرین سربازم. دیدی تو این مجالس حضرت علی اصغر دیدی وقتی بچه قنداقی میارن من دیدم مادرش اون اونور تو زنونه داره بال بال میزنه یاد میگه آج آقا اصلا نمیتونستم تحمل کنم چی برای این بچه‌م پیش میاد آی زیر گلویه یه بچه شیش ماه رو نگاه کن توی روایت داره همین که حضرت بچه رو گرفت که ببوسم دید کف دستش داغ شد فذبحو من الازن الازن و من الورید الورید ای عشق اول و آخر من ای مهربان تر از مادر من یا واهب العطایا یا منتهى الرجایا یا دافع البلایا ارباب یا واهب جواب بره یا منتهى الرجایا یا دافع البلایا ارباب تشنه سر جدا خون بهایت خدا السلام علی ساکن کربلا یا حبیبی
حسین یا حبیبی، حسین یا حبیبی، حسین یا حبیبی، حسین یا حبیبی.